در باب استصحاب احکام تعلیقیه اشکالات دیگری نیز وجود دارد که مرحوم میرزای آشتیانی رضوان الله علیه به بعض از اون اشکالات اشاره فرمودند و جواب دادند. مناسب است که ما این اشکالات را هم عرض بکنیم، بعد نهایتاً ببینیم که آیا استصحاب در احکام تعلیقیه جاری است که صاحب کفایه قبول دارند و همچنین مرحوم محقق اصفهانی. اگر این اشکالات جواب داده نشود، قهرن استصحاب احکام تعلیقیه قابل قبول نیست. یکی از اون اشکالات این است که ادعا کردند که روایات وارده در باب استصحاب وقتی گفته می شود لا تنقض الیقین بشک، روایاتی که سابقا هم خواندیم، این روایات انصراف دارد از احکام تعلیقیه. یعنی وقتی این روایات میشنوین ذهن شما میرود روی احکام منجزه نه روی احکام تعلیقیه. خب جهتش هم گفتن که این است که ما وقتی نگاه میکنیم عمدتا روی احکام تنجیزی آمدن بحث کردن، مسئله استصحاب را به حساب به عنوان به مصادیقی رو که مطرح کرده ان غالبا احکام منجزه است نه احکام معلقه. مثلا مثل فرض کنید چه حالا چه در احکام، در موضوعات هم همینجور نمیدانیم که آیا مثلا فرض کنین نماز در رأس چهار فرسخ باید تماما خوانده بشود یا قصرا، حکم نمیدانیم که آیا به اصطلاح کسی که در قصد سفر کرده است که چهار فرسخ برود آیا نماز او قصر است یا تمام، حکم شرعی رو نمیدانیم. خب صلات واضح است که حکم وجوب صلات حکم منجز است نه حکم معلق. این ادعا تعبیر مرحوم میرزای آشتیانی این است که وفیه ما لا یخفا، همینقدر میگه بطلانش خیلی واضح است و دفعش هم قهرن بسیار روشن، چون این کلام هم از نظر صغرا مورد اشکال است و هم از نظر کبرا. اما از نظر صغرا کی گفته است بیشتر موارد احکام منجزن و احکام معلقه ما کم داریم، بلکه به تعبیری می شود گفت به دقه همه احکام معلقن، زیرا شرایط عامه تکلیف برای همه احکام وجود دارد، هم احکام معلقه منجزه و هم احکام معلقه. پس اگر در یک جایی حکمی معلق به شیء خاصی بشود، این دلیل نیست که برای این که فقط همین معلق است بقیه نیست. لذا تعبیر میکنیم شرایط عامه تکلیف. معنای شرایط عامه تکلیف یعنی است که تمام تکالیف مثل بلوغ و عقل و قدرت و اختیار و اینها، این امور چیزایی هستن که هر تکلیفی مشروط است به اینها. پس بنابراین ما من تکلیف و ما من حکم الا این که معلق است بر این امور. پس به این معنا اگر ما به این دید نگاه کنیم تمام احکام رو میتوانیم بگیم معلقن، چون لااقل از این که شرایط عامه تکلیف را باید واجد باشن و دارا باشن. پس نظر صغرا این حرف باطل هست، کما اینکه از نظر کبرا هم این حرف باطل است. بر فرضم که کم باشد، بر فرضم که کم باشد، ما دلیل نداریم برای اینکه صرف کم بودن موجب این بشود که به اصطلاح استصحاب جاری نشود و ادله استصحاب شامل حال او نشود، برای خاطر اینکه اون صورتی کم بودن دلیل می شود بر انصراف و غلبه وجودیه موجب انصراف مطلق از جمعی افراد به خصوص اون افراد شایع می شود که این کثرت وجودیه به منزله قرینه‌ای باشد که حول اون مطلقات واقع شده باشد. به این نحو باشن که در حقیقت صلاحیت داشته باشن که اون مطلقات را تقیید کنن. خب این چنین چیزی اگر بگیم یقینا وجود ندارد، بلکه اگر شک کردیم چنین انصرافی هست یا نه و در این که چنین تقییدی از ناحیه این انصراف پیدا می شود یا نه، خود همین شک کافی است برای اینکه اصالت العدم جاری کنیم. پس در نتیجه اطلاقات ادله حجیت استصحاب به حال خودشان باقی است و این مطلقات کما اینکه شامل احکام منجزه می شود، شامل احکام معلقه هم می شود. پس این اشکال در حقیقت وارد نیست. اشکال دیگری که مطرح شده است این است که گفتند آقا در باب احکام تعلیقیه موضوع برای جریان استصحاب وجود ندارد. چرا؟ و انتفاع حکم به لحاظ انتفاع موضوع امریس عقلی، چون مسئله حکم به نسبت علل موضوع مسئله معلول است نسبت به علت، ولو علت و معلول در امور تکوینیه است، اما تشبیه کردن اینجا را به همون، چون حکم بدون موضوع معقول نیست، قهرن به منزله معلول می شود نسبت به علت که مطلب واقع در نفس بشود از باب تشبیه معقول به محسوس. چطور؟ برای خاطر اینه که دلیل مثلا در همین مثالی که مکرر ذکر میکردیم دارد که اسیر عنبی اذا غلا یحرم و ینجس. خب وقتی شما شک کردین بدون تغییر حالت، که شک نیست، تبدل حالت عنبیت به حالت زبیبیت منشأ شده است که شما شک کنید که آیا اون حکم حرمت و نجاست هست یا نیست. اگر اینجوره، پس بنابراین شما وقتی حالت زبیبیت پیدا کرد میگن موضوع عوض شده است. با عوض شدن موضوع قهرن حکم منتفیست. انتفاع حکم به انتفاع موضوع امریست که اصلا ربطی به استصحاب و به جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب تعلیقی ندارد. پس بحثی که شما مطرح کردین اجنبی از این است که بگیم ادله استصحاب شامل است احکام تعلیقیه می شود یا نه. در احکام تعلیقیه بعد از تبدل حالت موضوع به حالت دیگر که منشأ شک شده است، بعد از اون موضوع دیگه نمانده است و این معنا در همه موارد تعلیق وجود دارد. اینم یک ادعا بیش نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری هم این معنا را، این اشکال را ذکر می کند و از این اشکال هم جواب می دهند و جوابشان این است که ما در جایی که بحث جریان و عدم جریان استصحاب تعلیقی را مطرح کردیم، در جایی است که تمام ارکان جریان استصحاب وجود داشته باشد و مورد از نظر موردیت برای استصحاب، به عبارت دیگر مقتضی برای جریان استصحاب وجود داشته باشد. مقتضی یقین سابق، شک در بقا. این معنا گرچه یقین سابق کل شیئن، مرحوم شیخ در عبارت، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در عبارتشان اینجا میپذیرند که وجود و کل شیئن به حسبه. لذا شما در احکام تعلیقیه به لحاظ تعلیق باید حکم را ملاحظه کنید و نگاه کنید و توقع نداشته باشین در احکام تعلیقیه اون جور نحوه وجودی که در احکام منجزه است، در احکام مطلقه است. در احکام مطلقه چون معلق بر شیئی نشده است، همون انشاء کفایت میکند که بگیم حکم در حقیقت فعلی من قبل المولا است. اما در احکام معلقه حکم انشاء شده است ولیکن معلقا علا شیئ آخر، نه این که انشاء وجود نداشته باشد قهرن، چون انفکاک منشأ از انشاء، وجود از ایجاد غیر معقول است. لذا معقول نیست گفته بشود انشاء شده و منشأ نباشد. پس حکم تعلیقی از این نظر وجود دارد، ولیکن وجود او از ضعیفتر است نسبت به وجود حکم مطلق. لذا تعبیر شیخ انصاری این است که ولهو وجودون، به این تعبیر به حسبه وجود کل شیئن به حسبه احکام تعلیقیه وجود دارن، ولی به لحاظ همون تعلیقیت همین مقدار وجود دارن. و این برای روشن شدنش، و این در مقابل عدم محض است. یعنی فرق است که شارع شما وجدانن و این فرق رو احساس میکنید، یک حکم تعلیقی انشا بشود یا اصلا حکمی نباشد. این که بعضی ها خواستن بگوین و چنین توهمم کردند و گفتند که احکام تعلیقی لا وجود لها، یعنی بی اساسه، یعنی این مثل عدم محض است. لا وجود لها یعنی شارع هیچ چیزی بس دو ساده. این آیه مبارکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حکم تعلیقی است. آیه این وجود ندارد؟ چقدر تفاوت است بین این که مثل چنین آیه انشاء بشود از ناحیه شارع، و از این که و بین اونجایی که اصلا هیچی صادر نشده باشد. این که شما میگین وجود ندارد یعنی عدم محض است. اگر گفتین عدم محض نیست، پس لا محاله وجود دارد، ولی وجودش به مرحله حکم وجود و حکم مطلق نمیرسد، چون او معلق به چیزی نشده است. گرچه در اونجا عرض کردیم شرایط عامه همینجور که الان بیان کردیم، شرایط عامه باید لحاظ بشود. فلاحظا این اشکال هم بی اساس است. اشکال سومی زائدن بر اون اشکالاتی که قبل عرض کردیم وجود دارد، که اونم جواب میدیم، چون عمده اشکالات همون مسئله تعارضه. اشکال آخری هست و اون این است که ما اگر در جایی علل قاعده این است که شک کنیم در حجیت شیئی و عدم حجیت شیئی، شک که در حجیت شیئی مساوی است با قطع به عدم حجیت اون شیئی، خب ما نتیجتا اگر دستمان از نظر ادله موجوده در مقام نسبت به این که آیا استصحاب در احکام تعلیقی اعتبار دارد یا ندارد، اگر دست ما کوتاه شد، نتیجتا در این فرض ما باید حکم بکنیم که پس بنابراین استصحاب در اینجا حجیت ندارد، چون شک در حجیت استصحاب در موارد احکام تعلیقی مساوی است با قطع به عدم حجیت. اینم یک ادعا. جواب این است که این اصل از نظر کبرا ما قبول داریم، بلکه اگر شما تردید در اعتبار یا عدم اعتبار شیئی بکنید، این کافی است برای اینکه بگیم آقا معتبر نیست. ولیکن در صغرای این کلام شما ما اشکال داریم. در ما نهنفی اگر مطلقات ناقص بودن از اینکه شامل احکام تکلیفیه احکام تعلیقیه بشوند، حرف شما خوب بود. و حال اینکه با وجود اینکه اون مطلقات در ادله اعتبار وجود دارد و چیزی که موجب تقیید اون مطلقات بشود وجود ندارد، همین کفایت میکند که اگه ما تردیدم کردیم به همون مطلقات رجوع میکنیم، مطلقاتی که دلالت دارد مثل لا تنقض الیقینه به شک و صور مختلفهی که از روایات در این باب وارد شده بود که در بحث ادله اعتبار گذشت. اون مطلقات لسانشان طوریست که همون گونه که احکام مطلقه را شامل می شود، احکام معلقه را ایزن شامل می شود. فلاحظا این اشکال هم وارد نیست. نکته دیگری که این اهمیت دارد این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیری در اعتبار استصحاب در احکام تعلیقی دارند که این تعبیر گرچه در عبارت مرحوم ها شیخ هم آمده است و مورد اشکال واقع شده است، بند فرمایش ایشان را عرض بکنم بعد ببینم اشکال مرحوم ها شیخ بر ایشان وارده یا نه، و یا اینکه مراد ایشان از اون بیانی که دارند یک معنای دیگری است که مبتلا به اشکال مرحوم ها شیخ نمی شود. تعبیرشان این است که آیا ملازمه امر جعلی است یا امر انتزاعی؟ تعبیر نمی کند، یعنی ما حصل فرمایشان. ملازمه بین شیئین منحصر است در امور در باب احکام، در باب شریعت، در از امور انتزاعی است یا از امور جعلیه. شیخ انصاری رضوان الله علیه در عبارت رسائلشان مطلبی دارند که در اونجا تصریح میکنند به این که ملازمه بین دو شی در شریعت از امور انتزاعیه است، نه از امور جعلیه، یعنی جعل تشریعی منظور است، نه جعل تکوینی. این حرف رو میزنن. ولی دو تا عبارت دارن که انشاءالله عرض میکنم بعدن، میارم یعنی در مبحث بعد. دو تا عبارت دارن که از اون دو عبارت تصریح میشود که جعل تشریعی دارد، نه اینکه انتزاعی باشد. خب یعنی همون جوری که شارع به ما هو مکون الامور بین اشیا سببیت و مسببیت قرار داده است، نار را خداوند تبارک و تعالی به جعل بسیط سبب قرار داده است برای حرارت، شمس را سبب و علت قرار داده است برای ضوء و روشنایی و هاکذا. این عالم اسباب همه اینها به جعل بسیط تکوینی مجعولات حق تبارک و تعالی هستند که ان الله تبارک و تعالی جائل ما فی السماوات و الارض است. به این اعتبار جعل گفته می شود جعل تکوینی است. ولی یک جعل دیگری دارد در وعاء تشریع و اون تعبیر می کنه ازش به جعل تشریعی. دو عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن که از این دو عبارت چون چنین استفاده می شود که ملازمه بین حکم و موضوع ملازمه جعلیه تشریعی است. اگر شارع غلیان را سبب قرار داده است برای حرمت و نجاست عنب، ماء العنب اذا غلا یحرم و ینجس، این ملازمه اولا امر جعلی نه امر انتزاعی، خیلی تفاوت دارد نتیجه. بعد ملزومی در اینجا داریم و لازم. ملزوم عبارت است از غلیان که تعبیر می شود از ملزوم به عنوان سبب شرعی. لازمی دارد که عبارت باشد از چی؟ حرمت و نجاست. پس یک ملازمه است بین غلیان، بین غلیان ماء العنب و حرمت و نجاست. این دوتا با هم ملازمن. این دوتا یک طرف لازم و غلیان ملزوم در جانب دیگر. بگین سبب مسبب، ولی سبب مسبب شرعی. ملازمه بین هما هم جعلیه شد. یعنی کی آمده است گفته است غلیان سبب حرمت است، غلیان سبب نجاست است؟ معنای این یک امر اعتباری است و الا اینا هر کدومشون از یک مقوله ای هستن. حرمت و نجاست، حالا حرمتش که بسیار واضح است، از امور اعتباریه محض است. غلیان امر موجود در خارج هست و وجود خارجی دارد. خب پس بنابراین بین یک امر خارجی که غلیان است و بین یک امر اعتباری، اثر امر خارجی باید خارجی باشد. اگر گفته است غلیان علت است برای حرمت، نجاست را هم اگر امر اعتباری بدانیم اونم همینجور می شود و برای نجاست. این سببیت جعلیه است که من که کل کسی که برای او باشد جعل و اعتبار شیعی می تواند شیعی را برای شیعی دیگر در عالم اعتبار اگر به یده اعتبار باشد اعتبار کند و جعل داشته باشد. مثل اینکه مثلا مولا میگوید که من هر وقت مثلا فرض کنیم پام رو پام گذاشتم، این معنای غضب من هست و شما در اینجا باید مثلا برید فلان کار رو انجام بدید. این امر اعتباری تکوینا که هیچ رابطه بین این دوتا کار نیست، فقط اعتبار کرده است این بین این دو را. پس بنابراین شیخ انصاری برخلاف اونچه که در رسائل دارن در دو عبارت است که دو عبارت را انشاءالله عرض میکنم تصریح دارن به جعلی بودن نه انتزاعی بودن. بعدم بین غلیان و حرمت و نجاست سببیت و مسببیت قرار دادن. میگن مگر میشود در عالم تکوین سبب باشد مسبب نباشد؟ در اینجا هم تعبیر میکنن میگن اگر غلیان پیدا شد سبب پیدا شده است، پس بنابراین حرمت و نجاست هم باید وجود داشته باشد. حالت عنبیت نیست ولی زبیب شدن و جفاف را از حالات عنب می دانیم، نه موضوع آخر. فعلاهازا از نظر ایشان با این بیان جریان استصحاب در احکام تعلیقیه به مکان منل امکان. بعد یک دوتا اشکال دیگه هم هست دیگه، تکمیل کنیم اشکالات را، مسئله تعارض را هم جواب بدیم، تا انشالله همون جوری که این بزرگان یعنی شیخ در این برز اساس این عبارت خلاف اون چرا که قبلا عرض کردیم و بر فرمایش صاحب کفایه مرحوم شیخ اینها که قائلا به جریان استصحاب در احکام تعلیقیه، با توجه به مطالبی که عرض کردیم و از این دو اشکال هم دو سه اشکال دیگه هم هست که جواب خواهیم داد انشاءالله، باید نتیجه بگیریم که استصحاب در احکام تعلیقیه مانند استصحاب در احکام مطلقه جاریست بلا اشکال، مقتضی موجود و مانع هم مفقود است. این اشکالات بعضیاش ناظر است به عدم تمامیت مقتضی، بعض از این اشکالات هم ناظر است به عدم به وجود مانع. لذا تفکیک کنین، میتونید اشکالاتی که مرجع اشکال به عدم تمامیت مقتضی است را یک طرف قرار بدین، اشکالاتی که ناظر است به وجود مانع در طرف دیگر قرار بدین. بعد از آنی که از این اشکالات جواب داده شد، وجهی برای عدم جریان استصحاب در احکام تعلیقیه نمیماند. تکمیل بحث انشاءالله جلسه بعد و نتیجه و نظر نهایی انشاءالله. صلی الله علیه محمد و آله.